ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. دولت جبل‌الطارق میگوید کشتی گریس 1 میتواند آبهای این منطقه را ترک کند. رویترز میگوید یک سوپر نفتکش چینی حامل نفت ایران برای فرار از تحریم‌ها نام خود را تغییر داده است. دونالد ترامپ میگوید ایران به دلیل تحریم‌ها می‌خواهد با آمریکا توافق کند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل‌الطارق میگوید کشتی گریس 1 هر موقع که آماده بود میتواند آبهای این منطقه را ترک کند و انتظار دارد ایران آنچه را که گفته انجام دهد. آقای پیکاردو همچنین درباره بررسی تقاضای آمریکا برای ادامه توقیف این کشتی گفت این پرونده میتواند به دیوان عالی جبل‌الطارق برگردد. پیش از این وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده بود ایران متعهد شده که نفتکش گریس 1 به سوریه که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است نرود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز جمعه اعلام کرد ایران چنین تعهدی نداده، اما نفتکش به سوریه نیز نمی‌رفته است. معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز اعلام کرده که نام کشتی گریس 1 به آدریان دریا تغییر کرده و بر اساس تقاضای مالک کشتی حالا با پرچم ایران به مقصد دریای مدیترانه حرکت خواهد کرد. نفتکش گریس 1 با پرچم پاناما و در حال حمل نفت ایران 13 تیر ماه از سوی دولت جبل‌الطارق که تحت حمایت بریتانیاست توقیف شد و روز پنجشنبه حکم رفع توقیف آن صادر گردید. ایران نیز تیر ماه گذشته یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرد و هنوز آن را آزاد نکرده است. و اما رویترز میگوید سوپر نفتکش چینی پاسیفیک براو که آمریکا گفته حامل نفت ایران است احتمالاً برای فرار از تحریم‌های آمریکا نام خود را تغییر داده است. رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از شرکت‌های ردیابی و تردد نفتکش‌ها گفته است نفتکشی که به نام لاتین ونچر در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده دارای شماره سریال مشابهی با نفتکش پاسیفیک براست. آمریکا پیشتر گفته بود این نفتکش حامل نفت ایران است و نسبت به خرید نفت آن که نقض تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود هشدار داده بود. چین تاکنون و علی‌رغم هشدارهای آمریکا به خرید نفت از ایران ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران به دلیل فشار تحریم‌های آمریکا می‌خواهد با واشنگتن توافق کند. آقای ترامپ در یک همایش انتخاباتی گفت ایران خواهان یک توافق است، چرا که به گفته او تحریم‌ها برای ایران خوب نیست و آنها از این مسئله خوشحال نیستند. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و بازگشت تحریم‌ها با هدف تغییر در رفتار ایران را اعلام کرد. آمریکا برای مذاکره و امضای توافق جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است. ایران خواهان بازگشت آمریکا به برجام است و مذاکره با آمریکا را رد کرده است. ساعت 3:04 در تهران شنونده رادیو فردا هستید و ما علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه روز چهارشنبه 23 مرداد از پاکسازی در قوه قضاییه با دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. اظهارات آقای عبداللهی تا حدود زیادی میتواند تعیین کننده خبرهای پیشین درباره برخورد با گروهی از مدیران بلندپایه پیشین این قوه باشد. بابک غفوری آذر نگاهی داشته است به این موضوع.
پاکسازی در قوه قضاییه، نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران که پیش از این تصمیمات و عملکردش همواره مورد تایید ساختار سیاسی حاکم بر ایران بوده است. چند هفته است اما خبرهایی درباره بازداشت تعدادی از مدیران بلندپایه پیشین این نهاد قدرتمند منتشر می شود. مهمترین آنها اعلام خبر بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی، رئیس پیشین این قوه، به اتهام توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی است. از زمان اعلام خبر بازداشت آقای طبری، همزمان با انتشار برخی خبرهای غیررسمی دیگر از برخورد با تعدادی از مدیران گذشته این نهاد، گمان زنی‌های مختلفی درباره ابعاد و دامنه این اقدامات مطرح شده است. این گمانه‌ها حالا با اظهارات یکی از مقام‌های فعلی این قوه شکل تازه‌ای به خود گرفته است. علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، روز چهارشنبه در یک سخنرانی در شهر سقز در استان کردستان از عملیات پاکسازی در این قوه طبق دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. با آنکه موضوع فساد در قوه قضاییه در سالهای گذشته بارها از سوی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، اما طرح این موضوع در ماهای اخیر از سوی چهره‌های مدافع و همراه رهبر جمهوری اسلامی ایران نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. بیان این گونه صحبت‌ها مشابه صدایی که از یک مهمان روحانی تلویزیون رسمی ایران می‌شنوید، حالا شکل روزانه به خود گرفته است.
بقیه مال کیه؟ مجلل‌ترین حوزه الان مال کیه؟
اتفاقات اخیر باعث طرح نظرات مختلفی درباره دلایل آنها و اقدامات اخیر قوه قضاییه شده که چند ماهی است رئیس تازه‌ای را بر خود می‌بیند. محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، این نظرات را چنین مطرح می‌کند.
هم میتوان این رو در راستای جنگ قدرت دانست. بین دو نامزد احتمالی رهبری که یکی صادق لاریجانی بوده است و آقای رئیسی هم که به هر حال جزو کسانی هستش که نامش بر سر زبان‌ها هست که اگر آقای خامنه ای فوت کردن ایشون رهبر بشه، این جنگ قدرت رو تصور بکنیم. ولی من فکر میکنم که تمام اینها از خود آقای خامنه ای برمی‌خیزه، یعنی در جمهوری اسلامی این زد و خوردهای این چنینی بعید به نظر میرسه که بدون دستور رهبری باشه، کما اینکه این آقای رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم گفته که اینها دستور رهبری است که چنین پاکسازی های صورت بگیره. من فکر میکنم میتوانیم با نظر کردن به بحران عجیبی که آن در جمهوری اسلامی هست در حوزه بین الملل و در حوزه اقتصاد به این نتیجه برسیم که آقای خامنه ای میخواهند تا حدودی جمهوری اسلامی رو جمع جور کنند. این فساد گره‌گشادی که گرفتار کرده نظام رو قدری با اون مبارزه بکنن، اون هم نه به دلیل اینکه به هر حال فساد بد است، به خاطر اینکه معتقدن که احتمالاً جمهوری اسلامی با این وضعیت سقوط خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی که از اسفند ماه سال گذشته ریاست بر قوه قضاییه را بر عهده داشته است، پیشتر در زمان ریاست صادق لاریجانی معاون این قوه بود و برخی حالا با اشاره به این موضوع با نگاهی تردیدآمیز به اقدامات اخیرش توجه می‌کنند. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی، از جمله این افراد است.
آقای خامنه‌ای مسئول مستقیم تعیین رئیس قوه قضاییه است. در حقیقت مسئول مستقیم همه این اتفاقات هم هست. خب به نوعی در عرف سنتی ملکداری و جدید این رو فرار به جلو، یعنی مسئولیت فسادهای انجام شده رو در بهترین حالت خودش که ایشان نمیپذیره، یه فرار به جلو کرده، یه سمزدائی میشه، یه سری شاخ بلگار ریخته میشن. ولی یه مشکلی بود اساسی در قوه قضاییه وجود داره. ریاست قوه رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه. آقای خامنه‌ای اساسا نهادهای زیر نظرش نظارت پذیر نیستن. افراد زیادی به خاطر فساد در قوه قضاییه حرف زدن رفتن زندان. حالا اینقدر فساد زیاد شده یک سمزدائی موقت صورت میگیره، ولی یه سری مسائل وجود داره. این شاید برای خود نظام یه ویژگی‌های خوبی داشته باشه، خلاصه یه سری نیروها میرن جابجایی صورت میگیره، ولی اصل قضیه میمانه، همچنان میمانه. یکی اینکه مسئله کسانی که قربانی فساد شدن عملا همچنان قربانی هستند، کسانی که به این فساد اعتراض کردن همچنان ضد انقلابان و به اصطلاح عامل خارجی. مسئله مهمتر این که جلوی این فساد گرفته نمیشه. ببینید مدیریت در نظام جمهوری اسلامی خودی و غیر خودیه. یه سری خودی شما وقتی خودی میکنی ناچاری کمزین کنی در مقابل فسادها که به اصطلاح معروف غیر خودی ها نیان به اصطلاح داخل شما و بازی به ضرر شما با هم بزن. یه مشکل دیگه قوه قضاییه ما از دولت مدرن از دوره رضا شاه اینور داریم، یکی نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه مسلط میشن، اون موقع اصلا دست قاضی خیلی جا بسته میشه.
ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهار نظرش درباره برخورد با فساد روز پنجشنبه در جریان سفری به استان کردستان از مقطعی نبودن برخورد با فساد صحبت کرد و گفت این روند ادامه دار و مستمر خواهد بود.
بابک غفوری آذر درباره پاکسازی در قوه قضاییه گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و حال برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد که به رسم همیشه به دیدن یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دختر جوان 23 ساله‌ای که حرفش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما همکنون در زندان قرچک به سر می‌برد. زندانی نچندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست یک روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. او با مهربانی گل‌ها را به زنانی هدیه می‌داد که با پوشش‌های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخه گلی که هدیه می‌داد روز جهانی زن را تبریک می‌گفت و آرزو می‌کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود. اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد بود و ما ممنونم که تا این لحظه با من بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.